غفرانك ربنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 220 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. سر سفره قرآنی خدا با ما حرف میزنه، هر آیه رو تفسیر میکنه. فشرده سوره بقره آیه 220 جزء دوم با هم بشنویم.
و یسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خیر و ان تخالقوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
آیه قبل ای بود که لعلكم تتفکرون، بعد از لعلكم تتفکرون یا این میگه فی الدنیا والآخره، یعنی تا شما اندیشه کنید در دنیا و آخرت. البته بعضی مفسرین این فی الدنیا والآخره رو زدن با آیات قبلی که بحث انفاق بود، که انفاق فوایدی داره فی الدنیا و آخره. ولی خب حالا فی الدنیا و آخره به ظاهرش اینه که به همین جمله جلو بخوره، جمله قبلش شما در دنیا و آخرت اندیشه کنید. بعد میفرماد که ویسالونک عن الیتامی. تو این سوره بقره تا حالا خیلی یسالونک به چشم خورده. یسالونک عن الاهله، از هلال میپرسن. یسالونک عن القتال، از جبهه و جنگ میپرسن. یسالونک عن المحیض، که بعد خواهیم خون. یسالونک عن الروح، یسالونک عن مازا ينفقون، یسالونک عن الخمر والمیسر، یسالونک عن الیتامى، یسالونک عن الانفال، در سوره انفال خواهیم خون. از این معلوم میشه مرجع علمی مردم انبیان، یک. از این آیه معلوم میشه که انبیا در دسترس بودن، دو یعنی عوام میتونستن باشون حرف بزنن. از این آیه معلوم میشه که سوالای مردم حد و مرز نداره. امروز یک روحانی از نرخ پیاز ازش سوال میکنن تا چالش دیالکتیک، یعنی هم سوالها از تو آسمون ها از هلال آسمون سوال میکنن تا از عادت ماهانه زنا، یسالونه که ان الاهله یسالونه که ان المحیض، هم سوال ها متعدده، هم انبیا و رهبران دینی باید در دسترس باشن، هم باید همه جوابا رو داد. باید یه سوال کنید که واجب باشه بدونید، یا اگر واجب نیست مستحب و مفید باشه بدونید. سوالی که باید بپرسید که مشکل فردی رو حل کنه یا مشکل جامعه رو حل کنه، یا باید دیگه میگم یا واجب یا مفید و مستحب، یا نیاز فرد رو حل کنه یا نیاز جامعه رو. و الا یه سری سوال ها هیچ فقط جنبه تاریخی داره. مسجد الحرام چه زمانی توسعه پیدا کرد؟ حالا کعبه چند متره؟ سعی صفا و مروه چند متره؟ لقمان چند سالش بود؟ برادران یوسف چند تا بودن؟ چای که یوسف توش افتاد چند متر بود؟ شمال شرقی کنعان بود یا جنوب غربی؟ سوال های لق بچه یسالونه که عن الیتاما، سوال میکنن که با یتیما چه کنیم، چون آیه نازل شد که خوردن مال یتیم انگار خوردن آتشه. یه عده ترسیدن، افرادی که تو خونه شو یتیم بود از زندگیشو به هم رفت، بعضی ها یتیم ها رو خونه بیرون کردن، بعضی ها ظرف غذای یتیم رو جدا کردن، یک مشکلات پیش اومد. آیه آمد که گفتن یا رسول چه کنیم، آخه شما که تو قرآن فرمودی که خوردن مال یتیم مثل خوردن آتشه فی بطونه نار، خب پس ما اینا رو جدا کنیم. یسالونه که عن الیتاما، درباره یتیما میپرسن، بگو اصلاح امور اونها بهتر است. قل اصلاح لهم خیر، کار اینا رو اصلاح کنید. و ان تخالطوهم، نمیخوام اینا رو جدا کنید، اگر تخالطوهم یعنی اگر زندگیتون رو با اینها بیامیزید، مخلوط با هم زندگی کنید، اتاقشون رو جدا نکنید، سفرهشون رو جدا نکنید، از خوری بیرونشون نکنید، با هم زندگی کنید مثل بچه‌ها خودتون. فاخوانکم، اینا برادر شما، متو برادر کوچولو. ای که گفتم مال یتیمو بخورید آتش خورده، این مال اوناست که حیف میل میکنن، اختلاس میکنن، سوء نیت دارن. والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میدونه کی مفسده کی مصلح. خب من گاهی وقتا افتون یکی از بستگانم یتیم داره، خب من بگم چون مال یتیم نمیخورم خونهشون نرم، خب بچه یتیما بیشتر اذیت میشن، برو خونهشون. حالا اگر رفتی خونه هیچی نخوردی باز بیشتر اذیت میشن، برو اونجا شیرینی آوردن غذا آوردن بخور، متاد مقابله مس کن. یعنی اگر رفتی چایشون خوردی دعوت به خونه چایشو بده و شربتشون هم بده خودم اضافه. پس فرق میکنه کسی که میره با یتیم معاشرت میکنه که از کوچیکی او، از یتیمی او، از غفلت او سوء استفاده کنه، اموالش رو تصاحب کنه، با کسی که برای صله رحم میره، برای رفاقت میره، میره خیر برسونه. متا در لابلای خیر رسوندن مال یتیم هم حالا یه چای براش ورد میخوره، این حسابش جداست. والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم، یعنی اگر خدا میخواد شما رو به زحمت مینداخت. یعنی چه؟ یعنی مثلا دستور میداد که در اینکه سرپرست یتیمان هستید زندگی و اموال اونا رو به کلی از اموال خودتون جدا سازید. خدا میتونست بگه جدا کنید، ولی خب به درد سر میفتید. خدا میدونه مصلح کیه و مفسد کیه.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا، شکرا یا
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خداحافظی می‌کنیم، در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رایزنی سفیر ایران در کابل و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره زمینه‌های گوناگون رابطه و همکاری ایران و افغانستان. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده سازمان همکاری اسلامی. رسانه‌ها تصویر وارونه از وضعیت افغانستان به نمایش می‌گذارند. و وزیر خارجه ایران: آماده ادامه مذاکرات با 3 کشور اروپایی هستیم، اما تهدید و فشار را تحمل نمی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان در دیداری مسائل دو جانبه و همکاری‌های سیاسی دو کشور را بررسی کردند. در دیدار علیرضا بکتلی در دیدار با امیرخان متقی طیفی از مسائل تجاری، حمل و نقل، بهداشت و درمان، کشاورزی، نیرو و همکاری‌های سیاسی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. این گفتگوها با منظور تقویت روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و حکومت سرپرست افغانستان، ارتقای روابط دوستانه و ایجاد زمینه‌های مشترک برای توسعه همکاری‌ها انجام شد. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان با طارق علی بخیت معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان دیدار کرد. متقی در این دیدار گفت که رسانه‌ها تصویر وارونه از اوضاع افغانستان نمایش می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان با طارق علی بخیت معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان دیدار کرد. در این دیدار درباره تقویت نمایندگی امارت اسلامی در این سازمان و موضوعات امنیتی، تعلیمی، اقتصادی، کمک‌های بشری و انکشافی و مبارزه با مواد مخدر گفتگو شد. متقی در این دیدار با اشاره به دستاوردهای حکومت سرپرست گفت واقعیت‌های عینی از آنچه که در رسانه‌ها منعکس می‌شود بسیار تفاوت دارد. از سوی هم طارق علی بخیت گفت سازمان همکاری اسلامی طرفدار برخورد سلیقه‌ای در تعامل با افغانستان نیست و بر راهکار پذیرش واقعیت‌ها و انعکاس آن باور دارد. و همچنان اطمینان داد که سازمان همکاری اسلامی از هر روش به حمایت از افغانستان ادامه می دهد. این در حال است که موضوع تعلیم و تربیت در حال مطرح می شود که از 3 سال به این طرف مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها بسته است. مردم افغانستان خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها بروی دخترانشان می باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند و تمدید ماموریت دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما نشست برگزار کند. قرار است ماموریت کنونی یوناما در 17 مارچ سال روان میلادی به پایان برسد. در این نشست 2 طرح برای ادامه ماموریت یوناما بررسی خواهد شد. یکی از سوی کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا و دیگری از سوی چین و پاکستان تهیه شده است. همکار دیگر ما خانم سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید ماموریت دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشست برگزار کند. بر بنیاد گزارش‌ها در این نشست 2 طرح برای ادامه ماموریت یوناما بررسی خواهد شد. یکی از سوی کره جنوبی و آمریکا و دیگری از سوی چین و پاکستان تهیه شده است. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
موفیت خود داره و داشته و همیشه در قضای افغانستان با جهانیان مشوره کرده. بنام تمدید کردن و تمدید شدنش به نفع افغانستان است و موجودت شام منافع خود داره، اما بعدم حضور شام شاید که روابط افغانستان با ملل متحد و سایر کشورهای جهان تقریبا زیادتر قطع شود.
از سوی دیگر اما حکومت طالبان نشر گزارش های منفی سازمان ملل در مورد افغانستان را از آدرس یونما می داند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید یونما در یک سال گذشته اهداف اصلیش را دنبال نکرده و فعالیت هایش برای افغانستان مؤثر نبوده است.
په ټوله کې ویلی شو چې د دې تیر یو کلن فعالیت د افغانستان لپاره مؤثر نه و. زموږ هیله دا ده چې یونما په افغانستان کې هغه شته واقعیتونه چې هغه په افغانستان کې سوله، ثبات او دغسې اقتصادي پرمختګونه او نور لاسته راوړنې دي هغه صرف نظر ونه ګرځوي.
یونما یک هیئت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان است که بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد از 28 مارچ سال 2002 میلادی به این سو آغاز به فعالیت کرد که فعالیت آن هر سال بر اساس رای شورای امنیت سازمان ملل تمدید می شود. همچنین گفتنی است که تنها یک ماه دیگر با پایان ماموریت یونما در افغانستان باقی مانده و این ماموریت در 17 مارچ پایان خواهد یافت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
به لحظات ملکوتی از آن زور به افق کابل نزدیک می شویم. التماس دعای خیر.
از آن زور به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری. الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على خير
قبول باشه طاعت و عبادت شما عزیزان. ادامه بخش خبری این ساعت از رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران ضمن اعلام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات با سه کشور اروپایی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران زبان تهدید و فشار را برنمی‌تابد و سیاست فشار حداکثری مسلماً شکست خواهد خورد. ولفگانگ آمادئوس برولهارت، نماینده ویژه سوئیس در امور شرق میانه و شمال آفریقا، در حاشیه هشتمین کنفرانس اقیانوس هند در مسقط با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. عراقچی در این دیدار با اشاره به سوابق دیرینه و حسنه روابط دو کشور در ابعاد دو جانبه و چند جانبه از تلاش‌های سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا قدردانی کرد و نقش سازنده سوئیس را در کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه حائز اهمیت دانست. وی با استقبال از برگزاری نشست آتی رایزنی‌های سیاسی بین دو کشور در تهران تصریح کرد که ما بر تداوم گفتگوها و همکاری‌های دو کشور در این راستا تاکید داریم. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برگزاری سه دور مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی و آمادگی ایران برای تداوم آن تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران زبان تهدید و فشار را برنمی‌تابد و سیاست فشار حداکثری مسلماً شکست خواهد خورد. نماینده ویژه سوئیس نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از تلاش‌های کشورش در راستای برقراری صلح و ثبات جهانی بر نقش مهم و اثرگذار ایران در منطقه تاکید کرد. مرحله دوم مانور اقتدار پیامبر اعظم 19 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان بزرگترین مانور عملیاتی این نیرو امروز در جنوب غرب ایران آغاز شد. این مرحله از مانور ادامه مرحله نخست مانور امنیتی نیروی زمینی در منطقه از گله کرمانشاه با حضور سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در جنوب غرب کشور آغاز شد. دومین مرحله مانور عملیاتی پیامبر اعظم 19 با حضور کندک‌ها و رسته‌های مختلف نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی شاوریه برگزار می‌شود. در این مرحله کندک‌های تخصصی نیروی زمینی سپاه با اجرای عملیات‌های مختلف آفندی و پدافندی، انجام عملیات جنگال و حملات پرحجم زرهی موشکی، ریزپرنده‌ها، پهپادی، هوانیروز و توپخانه‌ای طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت. در این مانور علاوه بر بکارگیری روش‌ها و تاکتیک‌های نوین رزمی، تسلیحات و تجهیزات جدید الحاق شده به کندک‌های مختلف سپاه در میدان رزم عملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بیش از 400 رسانه بین‌المللی مراسم تشییع شهید سرفراز مقاومت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان را پوشش خبری می‌دهند. رئیس کمیته اطلاع رسانی ویژه مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان در کنفرانس مطبوعاتی افزود که 120 کمره در بیش از 25 نقطه از محل برگزاری تشییع خدمات تصویری را ارائه خواهند داد. ناصر اخضر افزود که پوشش زنده و مستقیم مراسم تشییع روز یکشنبه 23 فوریه 5 حدود از ساعت 9 صبح تا 5:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت بیروت خواهد بود و این مراسم حداقل به 4 زبان مختلف در رسانه‌های داخلی و خارجی پخش خواهد شد. پیش از این شیخ علی ظاهر هماهنگ کننده کمیته عالی مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین گفته بود که این تشییع یک روز به گستردگی یک وطن است، روزی که همه را متحد می‌کند و منجر به تفرقه افکنی نمی‌شود. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان جمعه ششم میزان 1403 در حمله جنایتکارانه رژیم قاسب صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم قاسب صهیونیستی روز جمعه ششم میزان با پشتوانه حمایت آمریکا از مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک دستور ترور سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان را صادر کرد. در نتیجه این دستور تیارات رژیم صهیونیستی شامگاه جمعه محلات مسکونی محله هارحری که در ضاحیه بیروت را به شدت و به صورت پیاپی بمباردمان کردند. شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی در غزه با وجود توافق آتش‌بس همچنان در حال افزایش است. به گزارش پارس تودی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وزارت ستامه باریکه غزه از افزایش شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی در غزه به 48271 نفر خبر داد. وزارت سهتامه غزه اعلام کرد که شمار مجروحان این جنگ نیز از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 111693 نفر رسیده است. در این بیانیه اشاره شده که 7 شهید که 86 نفر از آنها از زیر آوار بیرون آمده است و 5 مجروح طی 24 ساعت گذشته به شفاخانه های غزه منتقل شدند. این وزارتخانه اشاره کرد که هنوز اجساد برخی از قربانیان در زیر آوار و در جاده ها باقی مانده و نیروهای اورژانس و دفاع مدنی توان رسیدن به این مناطق را ندارند. با وجود توافق آتش‌بس در غزه، رژیم صهیونیستی همچنان به هدف قرار دادن فلسطینیان ادامه می دهد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رایزنی سفیر ایران در کابل و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره زمینه‌های گوناگون رابطه و همکاری ایران و افغانستان. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده سازمان همکاری اسلامی. رسانه‌ها تصویر وارونه از وضعیت افغانستان به نمایش می‌گذارند. و وزیر خارجه ایران: آماده ادامه مذاکرات با 3 کشور اروپایی هستیم، اما تهدید و فشار را تحمل نمی کنیم. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات با 3 کشور اروپایی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران زبان تهدید و فشار را برنمی‌تابد و سیاست فشار حداکثری مسلماً شکست خواهد خورد. نماینده ویژه سوئیس در امور شرق میانه و شمال آفریقا در حاشیه 8 کنفرانس اقیانوس هند در مسقط با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. عراقچی در این دیدار با اشاره به سوابق دیرینه و حسنه روابط دو کشور در ابعاد دو جانبه و چند جانبه از تلاش‌های سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا قدردانی کرد و نقش سازنده سوئیس را در کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه حائز اهمیت دانست. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل استراتژیک را جویا شدیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خودش با امضای یک یادداشت اجرایی مجدداً کارزار فشار حداکثری را علیه ایران آغاز کرده. وزیر خزانه داری جدید آمریکا اعلام کرده هدف ما این هست که صادرات نفت ایران رو از الان نسبت به وضعیت فعلی که بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز هست به 100,000 بشکه در روز تقلیل بده و به این ترتیب به زعم خودشون ایران رو دچار در واقع کاهش شدید درآمدهای نفتی کنن. ادعای اونها همواره این بوده که ایران از پول نفت برای تأمین مالی گروه های نیابتی در غرب آسیا استفاده کرده و میکنه. در این حال ترامپ مجدداً و در موارد مختلف ادعا کرده که خواهان مذاکره با ایران هست و باز هم از منابع مختلف خواسته های آمریکا از ایران به معنی تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای ایران، تعطیلی برنامه‌های موشکی ایران، قطع سیاست‌های منطقه‌ای و قطع حمایت از گروه‌های آزادی بخش در منطقه و همچنین پایان دادن به توسعه موشک های کروز یا همچنین تسلیحات متعارف و نامتقارن ذکر شده. خب همه این خواسته ها رو وقتی در کنار هم جمع کنیم معناش این خواهد بود که آمریکا خواهان قطع کامل همه عوامل و عناصر قدرت ایران در سطح داخلی و منطقه‌ای و جهانی هست و این در واقع به مثابه این میمونه که آمریکا قصد داره دست و پای ایران رو قطع کنه. طبیعتاً این خواسته کاملاً غیر قابل قبول هست و در این حال نباید فراموش کرد که سیاست ترامپ صلح از طریق اعمال قدرت هست. به این ترتیب به طور خلاصه از دیدگاه آمریکا مذاکره‌ای که با ایران می‌خواهد انجام بدهد این هستش که تمام خواسته های خود رو به ایران دیکته کند و ایران هم به طور کامل و دربست اونها رو بپذیره. باز هم نقل قولی از ترامپ مطرح شده و اون این هست که یا باید شروط و خواسته های ما رو بپذیرید یا بمباران شوید، که این دیگه کمال بیشرمی ترامپ رو میرسونه و نشون میده که اون حتی نه فقط حاضر به دادن هیچ امتیازی به ایران نیست، بلکه تنها امتیاز رو این قلمداد کرده که ایران بمباران نشه. خب خود ترامپ در دیداری که با نتانیاهو داشت اخیراً در واشنگتن، وقتی یک خبرنگاری از ترامپ پرسید که ایران اکنون خیلی ضعیف شده، خود ترامپ اذعان کرد که خیر، ایران خیلی هم قدرتمند است. خب پس بنابراین این تصوری که یا این ادعایی که مطرح میشه که ایران به دلیل تحولات اخیر منطقه‌ای ضعیف شده کاملا بی اساس است و طبیعتا همان گونه که از زبان مقام معظم رهبری و سایر مقامات ایران مطرح شده، ایران نه تنها در مقطع کنونی خواهان مذاکره با آمریکا نیست، بلکه کاملا آماده دفاع از خود هست و مخصوصا همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودن ایران دارای قدرت سخت هست و قادر به دفع حملات خواهد بود. به این ترتیب اگر آمریکا بخواهد سیاست خصمانه خودش مخصوصا در همنوایی با رژیم صهیونیستی ادامه بده یا به اسرائیل چراغ سبزی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران بده، مسلما این مسئله موجب پاسخ قاطع ایران خواهد شد. و من دیروز یک نقل قولی دوباره از ایلان ماسک که از نزدیکترین مشاوران ترامپ و وزیر کارآمدی کابینه ترامپ هست شنیدم که ترامپ به هیچ عنوان مایل به حمله به ایران نیست، و اگر این نقل قول درست باشد به این معنا خواهد بود که ترامپ به رغم مواضع جنجالی که اتخاذ کرده به خوبی این مسئله آگاهی داره که هر گونه حمله به ایران تبعات جبران ناپذیری برای آمریکا، نیروهای آمریکایی، پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا در منطقه خواهد داشت. لذا به نظر من در بره کنونی ترامپ کماکان ضمن اجرای سیاست فشار حداکثری به کارزار تبلیغاتی رسانه‌ای و جنگ روانی علیه ایران با هدف به تسلیم کشاندن ایران ادامه خواهد داد. اما تجربه دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ بعد از خروج ترامپ از برجام در دو سال 2018 و اعمال شدیدتری تحریم علیه ایران نشون میده که ایران در مقابل اون فشارها مقاومت کرد. و من یادمه که مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بعدن صراحتن اعلام کرد که ما به هیچ یک از اهداف خودمون در قبال ایران نرسیدیم. لذا تا زمانی که آمریکا موضعی منطقی اتخاذ نکنه و برخورد منطقی با ایران نداشته باشه، فکر میکنم بتونه به هیچ یک از اهدافش هم برسه.
قمندانی پلیس کابل وقوع انفجار در کابل پایتخت افغانستان را رد کرد. پیش از این که حکومت طالبان درباره ساعت و سقم انفجار در میدان هوایی کابل ابراز نظر کند، برخی رسانه‌های خبری از کابل از وقوع انفجار در محوطه میدان هوایی کابل شام گذشته از مربوطات حوزه 15 شهر خبر داده بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
قمندانی پلیس کابل وقوع انفجار در کابل پایتخت افغانستان را تکذیب نمود. پیش از این که حکومت سرپرست افغانستان درباره صحت و سقم انفجار در میدان هوایی کابل یا جاده میدان هوایی ابراز نظر کند، برخی رسانه‌ها خبری از کابل از وقوع انفجار در محوطه میدان هوایی کابل شام گذشته از مربوطات حوزه 15 امنیتی شهر کابل خبر داده بودند، در حالی که خالد زدران سخنگوی پلیس کابل در خصوص این گزارش‌ها از وقوع انفجار در میدان هوایی کابل اظهار داشت، برخی رسانه‌ها گزارش دادن که انفجار در فرودگاه کابل رخ داده است، اما این ادعا حقیقت ندارد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گزارشات در مورد وقوع انفجار در میدان هوایی کابل را تکذیب کرده است. زدران گفته که هیچ مشکلی وجود ندارد. پیش از این مقامات حکومت سرپرست طالبان بدون ذکر نام برخی رسانه‌ها را متهم به تبلیغات واهی و دروغین علیه حکومت خود نموده بودند و از رسانه‌ها خواستند واقعیت‌ها را انعکاس بدهند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
به پیشواز از فرارسیدن فصل بهار، کارزار سراسری غرس نهال در چهار مزار شریف و بولسفالی‌های ولایت بلخ آغاز شد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
با پیشواز از فرارسیدن فصل بهار، کارزار سرتاسری غرس نهال اینجا در شهر مزار شریف و ولسوالی‌های ولایت بلخ آغاز شد. با گفته مسئولان محلی در بلخ قرار است در این کارزار 1,000,000 اسلحه نهال به زمین غرس گردد.
بیان طول تده کم تره جوله سیده و دیتیم ده درخواستی او هدایتی چون به نالگی طول مسئولین او ده مزار شریف شهریان او ده ولسوالی چون به نالگیش دو هم به مراکبت کهو.
1,000,000 نهال باید به سطح ولایت بلخ در 15 ولسوالی و مرکز شهر مزار شریف. امسال باید ما و شما به سطح ولایت بلخ ایرا غرس بکنیم و این پروسه را باید خیلی به کامیابی پیش ببریم.
شماره از باشندگان شهر مزار شریف آغاز این کارزار را جهت سرسبزی و زیبایی محیط زیست تاثیرگذار خوانده و از دیگر شهروندان خواهان مراقبت از نهال‌های غرس شده هستند.
سرسبزی به خاطر خود ملت و مردم ما شما هست. این ما به جای دیگه انتقال نمیتیم. همین نیال و همین مردم و همین مزار شریف واقعیتش همین نیالش هست، همین مردمش هست. باید امیره باید خبرش را بگیرن. نتونه شد که امروز بشانیم فردا ایره ای دوست ما خبر نگیره.
این همین اخترقی شد باید آخر جوزا و سرطان اینا از اوش بخبر بکنه او بیتا. اینا را لگرمی باید بسیار او بخوره. در این وقت وقت چلم باید یک دوسی او بیتا که در زمستان باید در گرمی باید در تشنه نمیشه.
این در حال است همه ساله با نزدیک شدن فصل بهار هزاران اسلحه نهال در سراسر کشور از سوی حکومت غرس می گردد. اما بر اثر بی‌توجهی از بین می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به ساعت 12:30 رسیدیم و لحظه پخش برنامه انعکاس، آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
سفیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. آخرین روز ماه دلو 1403 خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین که همراه ما باشید و البته آخرین خبرها گزارش هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم تبریز و جایگاه سازمان ملل متحد در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت‌ها در مسیر تحقق اهداف انقلاب تأکید کردند علت عصبانیت مستکبران و استعمارگران جهان و عناصر پلید جنایتکار نیز توانایی جمهوری اسلامی در ماندگاری و ایستادگی و نشان دادن مشت محکم خود با آنهاست. حضرت آیت الله خامنه ای دیروز در سالروز قیام عظیم مردم تبریز در 29 دلو 1356 در دیدار هزاران نفر از مردم این شهر افزودند: البته ما هنوز به اهداف انقلاب به طور کامل دست نیافتیم و در زمینه عدالت، رفع شکاف‌های اجتماعی و بعضی مسائل دیگر دشواری های داریم که باید با تلاش بیشتر عقب ماندگی ها را جبران کنیم، اما انقلاب توانسته است هویت مستقل خود را به عنوان پایگاهی عظیم و امیدبخش برای ملت های منطقه و حتی فراتر از منطقه حفظ کند.
انقلاب توانسته است خود را به عنوان یک هویت مستقل، به عنوان یک پایگاه عظیم و امیدبخش برای ملت‌های منطقه، بلکه حتی برخی از ملت‌های فرامنطقه حفظ کنه، نگه داره. عصبانیت مستکبرین عالم و مستعمرین عالم و عناصر پلیدی که زیر نام‌های خوب دارن جنایت می‌کنن، عصبانیت اینها از جمهوری اسلامی به خاطر همین است که جمهوری اسلامی توانسته بمانه، توانسته بیسته، توانسته مشت محکم خود را به اینها نشان بده.
ایشان با بیان اینکه سخنان زورگویانه آمریکایی ها و مطالبه تصرف یا به نام زدن بخشی از کشورها جلوه ای از باطن زشت، خشن، غارتگر و سلطگر مستکبرین و شبکه پیچیده صهیونیسم است اظهار کردند، آنها نمی توانند این واقعیت را تحمل کنند که ملت ایران با ایستادن روی پای خود و اعتراض به ظلم و تجاوز آنها حکومتی تشکیل داده که با گذشت 46 سال روز به روز قوی تر شده است. رهبر انقلاب برخی تحلیل ها مبنی بر دشمن تراشی ملت ایران برای خود را نادرست خواندند و گفتند دشمنی دستگاه های سیاستگزار امریکای جبار به خاطر مرگ بر امریکا گفتن نیست، بلکه ریشه در این واقعیت دارد که ایران با همت و فداکاری مردم توانسته است از یوغ اسارت استعمارگران خارج شود و زیر بار تحمیل‌های آنها نرود.
اگر شما می‌بینید دستگاه‌های سیاستگزار آمریکای جبار علیه ملت ایران به طور دائم دارن تلاش میکنن، این به خاطر این نیست که شما مرگ بر آمریکا بگید، این به خاطر این است که ایران توانسته است به همت این مردم، به فداکاری این مردم، خودش رو از یوغ اسارت قدرت استعمارگر خارج کنه. به خاطر اینه از ملت ایران عصبانی هستن، به خاطر اینکه زیر بار تحمیل اونها نمیره، اونها عادت کردن تحمیل کنن. میشنوید پولونجا رو به ما بدید، محل رو به اسم ما بکنید، این کلام اونهاست. عمل اونها خیلی سخت در، خیلی زشت در، خیلی بدتر غارتگری ثروت‌های ملت‌ها، تسلط بر اراده ملت‌ها، جزء جنایات بزرگ مستکبرین در رأس اونها آمریکا و شبکه پیچیده صهیونیسم. اینا نمی‌توانن ببینن یک ملتی مثل ملت ایران بر روی پای خودش بیسته، علیه ظلم اونها، علیه دخالت اونها، علیه تجاوز اونها اعتراض کنه، نظام تشکیل بده و این نظام رو بتوانه 40 چند سال نگه داره و روز به روز قوی تر کنه.
حضرت آیت الله خمینی همچنین توان دفاعی ایران را در مقابل تهدیدات سخت عالی ارزیابی و اظهار کردن. دوستان و دشمنان ما هم این واقعیت را می دانن و ملت هم از این لحاظ احساس امنیت می کند. بنابراین مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست، بلکه تهدید نرم افزاری است.
ما به برکت تلاش جوانانمون، دانشمندانمون، فناوران ماهرمون، امروز از لحاظ دفاع سخت، از لحاظ تهدید سخت افزاری دشمن نگرانی و مشکل نداریم. امروز به حمد الله خود ما هم میدانیم، دوستان ما هم میدانند، دشمنان ما هم میدانند، ایران اسلامی از لحاظ توانایی های مقابله با تهدیدهای سخت در یک سطح عالی قرار داره. مردم احساس امنیت میکنن از این جهت. مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست، اما یک تهدید مهم دیگری وجود داره که باید برای اون آماده شد و اون تهدید نرم افزاری است. امروز دشمنان ما اعتراف میکنند که به این نتیجه رسیدند که اگر بخوان بر ملت ایران فائق بیایند، اگر بخوان جمهوری اسلامی رو از مواضع قدرتمندانه خودش عقب برانند، راهش این است که در داخل کشور، در داخل ملت مشکل ایجاد کنند، مردم رو دچار مشکلات و تهدیدات نرم افزاری کنند.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی معنای تهدید نرم افزاری را دستکاری افکار عمومی، ایجاد اختلاف و ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی و ضرورت پایداری در مقابل دشمن دانستند و گفتند
تهدید نرم افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف، یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی. این تهدید نرم افزاری است. تهدید نرم افزاری یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن. این کار رو دارن میکنن. به فضل الهی تا امروز موفق نشدن، تا امروز وسوسه دشمن نتوانسته دل مردم ما رو تکان بده، جوانان ما رو از عزم و از حرکت باز بداره. نمونش همین راهپیمایی عظیمه روز 22 بهمن. کجای دنیا چنین چیزی وجود داره؟ بعد از 40 و چند سال از پیروزی انقلاب، روز پیروزی انقلاب رو آحاد مردم، نه نیروهای مسلح، نه مسئولین، توده مردم، آحاد مردم، بدنه ملت اون روز رو این جور گرامی بدارن، با این حجم عظیم وارد میدان بشن و 46 سال با همه مشکلاتی که وجود داره، مردم مشکلاتی دارن، توقعاتی دارن، توقعات به حقی دارن، اما اینا مانع نمیشه از این که از انقلابشون دفاع کنن. معناش چیه این؟ معناش این است که تهدید نرم افزاری دشمن هم تا امروز در این کشور و در این ملت کارساز نبوده.
ایشان دفاع نرم افزاری در شرایط کنونی را مهمتر از دفاع سخت افزاری برشمردن و در تبیین علت این اهمیت گفتند نقص در دفاع سخت افزاری با دفاع نرم افزاری قابل جبران است. همچنان که تا کنون بارها این کار انجام شده، اما مشکلات نرم افزاری با ابزارهای سخت افزاری قابل رفع نیست. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با گرامی داشت یاد امام جمعه شهید و فقید تبریز، مرحوم آل هاشم و استاندار جوان و انقلابی آذربایجان شرقی و همه شهیدان حادثه تلخ سقوط هلیکوپتر شهید رئیسی و همراهان، حضور آقای پزشکیان در این دیدار را نشانه خوی مردمی رئیس جمهور دانستند. اما برای تبیین و تحلیل بیشتر بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی، ارتباط ما برقرار شده با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مشهد. آقای راستی سلام بر شما.
وقت شما بخیر. من هم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان رادیو دری عرض خدا قوت دارم در خدمتتون.
بله تشکر آقای راستی. امروز بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از جهات مختلف اگر بخوایم بررسی بکنیم اهمیت داره و نکات مهمی مطرح شده، از جمله ای که ایشان تاکید کردن علت عصبانیت مستکبران و استعمارگران جهان توانایی جمهوری اسلامی در ماندگاری و استادگی و نشان دادن مشت محکم خود با آنهاست. در این باره میخواستم که نخست بر ما صحبت بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فرمایشات رهبری در سخنرانی دیروزشون ناظر بر نکات بسیار مهم و درس آموز است برای کل مردم ایران و همینطور برای دیگر کشورها و جهان اسلام. ایشون در سال روز قیام عظیم مردم تبریز در 29 بهمن 1356 فرمودند ایمان، غیرت دینی، پیشتازی و الگوسازی از خصوصیات مردم آذربایجان و تبریز هست. تا ببینید این نکات خیلی درس داره، خیلی پیام داره و لازم هست که نخبگان در جوامع مختلف اسلامی توجهشون معطوف باشه به این که چطور جامعه و مردم در مسیر اهداف الهی پیشتاز باشند، سعی کنن نسبت به جوامع دیگر صدقت بگیرن و همینطور نقش اونگویی داشته باشن. حضرت آقا این خصوصیات ویژه رو در رابطه با اون قیام عظیم برای مردم آذربایجان و تبریز برشمردن. و نکته دیگر در فرمایشاتشون این بود که فرمودن مردم با وجود مشکلات در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا کردن و نشان دادن که تحرکات و تهدیدات دشمن به منظور دستکاری افکار عمومی و ایجاد اختلاف و ایجاد تردید کاملا بی اثر بوده. خب این حضور مردم خیلی مهم هست در مواجهه با استکبار. در قدم اول شناسایی نقشه های اونهاست، یعنی بر علماء اعلام، بر اساتید حوزه و دانشگاه، بر متنفذین در تمامی جوامع اسلامی الان لازم هست، نه تنها لازم بلکه یکی از مهمترین وظایف اجتماعی، یکی از مهمترین وظایف اسلامی این هست که آگاهی بخشی بکنن و سعی کنیم که افکار عمومی در مسیر اهداف الهی جهدهی بشه و مردم اگر نسبت به اهداف دشمن، نسبت به نیات شوم دشمن اون آگاهی های لازم رو داشته باشن، قطعا نقشه های دشمن در مسیر اهدافی که داره و دنبال میکنه با ناکامی مواجه میشه و قطعا بی اثر خواهد بود. که حضرت ها در این رابطه توصیه های بسیار حکیمانه ای رو حقیقتا ایراد کردن. و نکته دیگر این بود که ایشون فرمودن همه رسانه ها صاحبان اندیشه، صاحبان بیان و قلم، اصحاب هنر و دانش و جوانانی که در فضای مجازی حضور دارند باید همه توان خود را به میدان بیارن تا دفاع موفق نرم افزاری ملت در مقابل طرح‌های دشمن ادامه پیدا کنه. حقیقتا حضور در فضای مجازی در عرصه مبارزات علمی، هنری و رسانه‌ای در برابر توطئه‌های دشمن یک امر بسیار جدی و مهم هست و میدان مبارزات جنگ نرم هم اهمیتش هم تو که از صحبت‌ها و سخنان حضرت آقا استفاده میشه، نه تنها از مبارزه در عرصه‌های جنگ سخت کمتر نیست، بلکه در موارد بسیاری میتونه آثار بزرگتری داشته باشه. حتی در بعضی جاها اگر ضعفی در میادین نبرد مسلحانه وجود داشته باشه، با فعالیت‌های نرم‌افزاری و با مبارزه و جهاد در عرصه‌های رسانه‌ای مسلمان‌ها میتوانند اون نقص و اون اشکال رو جبران بکنن. بنابراین حضور در عرصه های تبلیغی، در عرصه های رسانه‌ای و مبارزات فرهنگی از طریق نرم افزارها یکی از مهمترین وظایف و اولویت های مبارزاتی همه جریان ها و همه ملت ها در نقاط مختلف هست که از این راه هم آگاهی بخشی میشن و هم میتوانن نخبگان جامعه در سطح تأثیرگذار و مطلوبی با دسایس دشمنان مبارزه بکنند. در خدمتتون هستم.
بله، بسیار تشکر آقای هاشمی راستی. شما بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را مطرح کردین که از جهات مختلف میتواند درس آموز باشه. اما در رابطه با بخشی از بیانات که تاکید داشتن علت عصبانیت مستکبران از ایران توانایی جمهوری اسلامی در ماندگاری و استادگی است و نشان دادن مشت محکم خود با آنهاست، یک مطلب دیگری که رهبر انقلاب به آن تاکید کردنی که با وجود تمام مشکلات انقلاب بعد از 46 سال تانسته هویت مستقل خود را به عنوان یک پایگاه عظیم و امیدبخش برای ملت‌های منطقه و حتی فراتر از منطقه حفظ بکند. در رابطه با این پایگاه عظیم و امیدبخش، با توجه به تأثیراتی که انقلاب اسلامی داشت در منطقه از جمله در افغانستان، بر ما کمی صحبت بکنیم.
بله، کاملا اون چی که مشهود بود در سخنان و فرمایشات حضرت آقا این بود که با اشاره به استکبار فرمودن آنها تحمل این رو ندارن که ببینن ملت ایران روی پای خود ایستادن و به ظلم و جنایات اونها اعتراض دارن و همینطور اشاره کردن نمیتونن این رو ببینن که مردم ایران، مردم مسلمان ایران حکومتی تشکیل داده ان که مثلا 46 سال هست از عمرش میگذره و هنوز روی پای خود ایستاده. خصلت استکبار این هست که قطعا استقلال و آزادی کشورها، اون هم پیشرفت و اینی که در همه عرصه ها روی پای خود ایستادن، نمیتونن ببینن با توجه به عملکردشون و نیاتی که این